بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد حرمت سب چند مورد استثناء شده است. یک استثناء سب مؤمنی است که مظاهر به فسق است. دوم سب مبتدع است، بدعت‌گذار. و سوم سب به کسی که اون سب عرفاً در حق او ایجاد ذلت و نقصی نمی کند. حالا مثال های عرفیش هم زیاده. چهارم سب در مقام تأدیب، مثل سب معلم نسبت به متعلم. حالا جناب شیخ اعلی الله مقامه بعد از آنی که اصل حرمت سب رو و مفهوم سب رو تبیین فرمودند، حالا وارد این استثناها میشن. راجع به سب مؤمنی که تظاهر به فسق میکند بحث شده که آیا این سب در جوازش و مجاز بودنش مشروط است به این که در صورت امر به معروف و طی مراحل امر به معروف و نتیجه ندادن اون مراحل و رسیدن به مرحله تندی در گفتار، با این شرط سب مؤمن مجاهر بالفسق جایز است، یا اینکه نه، سب مؤمنی که مجاهر به فسق است مطلقا جایز است، مشروط به این شرط نیست. ایشون می‌فرمایند که ظاهر اطلاق نصوص و روایات این است که بگوییم مطلقا جایز است، ولو مراحل امر معروف و نهی از منکر را طی نکردیم، اصلا در مقام امر معروف و نهی از منکر نبودیم، پشت سرش داریم راجبش حرف می‌زنیم، سبش می‌کنیم، ظاهر اطلاق نصوص این است که مطلقاً جایز است. ول احوت، اما احوت آن است که بگیم در مقام امر معروف و نهی از منکر و در طی مراحل امر معروف اگر نتیجه نداد رسیدیم به مرحله تندی در گفتار، اونجا جایز است. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید، برای اینکه دوستان که صوت ما رو میشنون آشنا باشن کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری، اعلی الله مقامه، جلد 1 صفحه 255. ثم انه یستثنا من المؤمن المظاهر بالفسق، استثنا میشود از مؤمن و حرمت سب مؤمن کسی که مظاهر به فسق است، یعنی تظاهر علنی می کند به گناه. لما سیجی اف الغیبه، به خاطر اون روایاتی که در باب غیبت خواهد آمد، من انه لا حرمت له، که بیان می شود که اون مؤمن مظاهر به فسق لا حرمت له، حرمتی برای او نیست. خب بله بله. و هل یعتبر فی جواز سبهی کونه من باب النهی عن المنکر فیشترط بشروطهی ام لا، آیا معتبر است در جواز سب اون مؤمنی که مجاهر به فسق است کونه، یعنی کون سب بودن اون سب از باب نهی از منکر، پس مشروط باشد به شروط باب نهی از منکر، باید شرایط باب نهی از منکر محقق باشه تا شما بتونید اون مؤمن مجاهر به فسق را سببش کنید، اونم سبب به حق، یعنی آنچه که درباره او حق است را بیاورید بر زبان جاری کنید، نه سبب به آنچه که حق نیست. ام لا، یا اینکه نه، در جواز این سب چنین شروطی که در باب نهی از منکر مذکور است معتبر نیست، اصلا بدون اینکه در مقام نهی از منکر باشید پشت سرش میتونید سبش کنید. البته بازم میگیم سب به حق، نه سب به اموری که حق نیست، که اون وقت میشه افترا، میشه تهمت. اون هم سب در مقام تقبیح فسق. اینها رو ما قبلا جلسه قبل توضیح دادیم، اگر در خلقت او نقصی هست سب خلقت او جایز نیست، در اون چه که نقص واقعی و مبغوض خداوند هست، یعنی فسق او، اگر میخواید او رو نقص کنید، نقصش رو بیان کنید، در اون چیزی که مبغوض خداوند است حق دارید نقصش رو بیان کنید، یعنی سبش کنید، نه در اون چه که خلقت خداوند است. پس بنابراین اینها همه باید لحاظ بشه، به لفظ رکیک نباید باشد، باید به لفظ محترمانه باشد که ادب مؤمن اقتضا میکنه. با لحاظ جمعی این شرایط بگوییم در غیر مقام نهی از منکر هم سب او جایز است و مقید به مقام نهی از منکر و شرایط نهی از منکر نیست. این احتمال دوم. جناب شیخ می‌فرماید ظاهر النصوص و الفتاوا کما فی الروضه الثانی، ظاهر النصوص و فتاوا اونچنان که در شرح لمعه شهید ثانی هست در روضة البهیه دومی است، نظر دوم است که بگوییم جواز سب مؤمن مجاهر به فسق مشروط به نهی از منکر و شرایط نهی از منکر نیست، مطلقه. ول احوت الاول، اما اون چه مطابق با احتیاط است نظریه اول است، که بگیم چرا سب مؤمن مجاهر به فسق هم مشروط به شرایط باب نهی از منکر است، باید در مقام نهی از منکر باشی تا بتوانی او را سب به حق کنی، در غیر اون مقام پشت سرش نه، سب او جایز نیست. خب استثنای دومی که شده از حرمت سب و این مورد دوم هم قائل به جواز سب هستیم، راجع به افراد بدعت گذار هست. افراد بدعت گذار چه این که بدعتشون در حدی باشد که از ایمان خارج بشن، از دایره ایمان برن بیرون، مرتد بشن، مثل بهایی ها، مثل بابی ها، مثل خدمت شما عرض شود که بعضی از کسانی که ضروریات دین رو انکار میکنن، یعنی اصلا قبول نداریم، اینا از ایمان خارج میشه، بدعتشون در این حده. کسی که بگه آقا من اصلا حرمت شراب رو قبول ندارم، من وجوب حجاب رو اصلا قبول ندارم، اینا از ایمان خارج میشن. یا اینکه بدعت او در حدی باشد که از ایمان او را خارج نکند، ولی اهل بدعت هست، مثل کسی که آقا معتقد باشد که خدمت شما عرض شود که فلان آقا نایب خاص امام زمانه، امام زمان رو قبول داره، تمام اصول دین رو قبول داره، تمام واجبات و محرمات رو هم قبول داره، تمام معارف و اعتقادات شیعه اثنی عشری هم قبول داره، اما مثلا میگه آقا حسین ابن حمدان حزینی نایب خاص امام زمان بوده، جزء سفرای خاص حضرت بوده. مثل کیا؟ مثل شیعیان علویه سوریه و لبنان. اینا معتقد بودن به این که علاوه بر سفرای اربعه، محمد ابن نصیر نمیری و بعد از او حسین ابن حمدان حذینی، اینها هم نواب خاص امام عصر بودند. ولی بگوید آقا من تمام فرائض، تمام محرمات، تمام واجبات دین رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، ائمه اثنا عشر رو قبول دارم، تمام اصلا مکتب شیعه اثنا عشری رو همه رو قبول دارم، اون دوتارم اضافه بر چهار نفر نواب خاص نائب خاص امام زمان میدانم. خب این الان شد بدعتگذاری که از دایره ایمان بدعت او رو خارج نکرده است. خب حالا چی؟ میفرمان این هم جواز سب دارد، سبش جایز است. و یستثنا منه المبتدع ایضا، استثنا می شود از این حرمت سب بدعتگذار ایضا، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأیتم اهل البدع من بعدی فاظهروا البراءة منهم، وقتی که اهل بدعت ها را بعد از من دیدی پس براءت از اونها را آشکار و علنی کنید. و اکثر من سبهم، البته مال جایی است که وجوب تقیه نباشد، و الا ادله وجوب تقیه بر این چی آقا؟ حاکم است. و اکثر من سبهم، بسیار سب کنید اونها را، والوقیعت فیهم، و واقع بشوید در اونها. واقع بشوید در اونها یعنی چی؟ یعنی آبروی اونها را ببرید، یعنی از اونها بدگویی کنید، معایب اونها را بگویید. چرا؟ تا مردم فریب ظاهر زیبای اونها رو نخورن، تا مردم روشن بشن، بیدار بشن و گمراه نشن، گرفتار اون بدعت نشوند. خب اینجا مقصود از سب چه سبی است؟ سب به حق است، سب با ادب است، نه سب بی ادبانه. اگر شما به اهل بدعت سب بی ادبانه کردی، اتفاقا بهترین کار و خدمت رو کردی در باره ترویج اونها. اونها فوراً میان یه چهره مظلوم نمایانه از خودشون میگیرن، میگن ببینید این شیعیان چقدر بی تربیتن، چقدر بی ادبن، ببینید طاقت حرف منطقی رو ندارن، طاقت شنیدن سخن مخالف رو ندارن. فوراً این پس بنابراین المؤمن و کیس، باید کلام رسول الله رو با زیرکی بفهمیم. مقصود پیغمبر که میفرماید اکثرو من سبهم، سب به معنای عام هست، ایل اعراض عنهم، یعنی از اونها اعراض کنید، به همون معنای براءت هست، بیزاری جستن است، به معنای ما یبین و نقصهم و عیوبهم هست، آنچه که محترمانه مؤدبانه به صورت منطقی و برهانی نقص اونها و عیوب بدعتهای اونها رو بیان می کند. سب به این معناست. خب باید ببینیم عرف زمان صدور خطاب چی؟ ها خب ببینید ناسزا، ما معتقدیم نخیر سب اعم از سزا و ناسزا هست. سبی که در عرف زمان صدور کلام هست رو باید لحاظ کنیم، یعنی اون زمانی که امام یا رسول الله داشتن این کلام عربی را استعمال می کردند، باید ببینیم در عرف عرب اون زمان به چه معنایی بوده. نه عرف عرب این زمان. میگن به اصطلاح عرف زمان صدور خطاب ملاک هست، عرف اون زمانو، چون پیغمبر داره به عرف اهل زمان خودش سخن میگه، پس باید عرف زمان صدور خطاب را ببینیم تو عرف اون زمان واژه سب به چه مفهومی به کار میرفته به همون معنا عکس کنیم. میگیم در عرف اون زمان واژه سب اعم بوده است از سزا و ناسزا. به چه معنای بوده؟ ما یبین و نقصه و عیبه، هر چیزی که بیان کند نقص شخص را و عیب اون شخص را. مثل این که طرف میگه ناقص، ای آدم ناقص ها مثلا، یا بهش میگی خدمت شما عرض شود که ای فاسق، ای فاجر، ای بدعت گذار. خود بدعت گذار سبه در عرف زمان صدور خطاب که عرف زمان پیغمبر اکرم بوده، هر آن چیزی که بیان کند عیب اون شخص را و نقص اون شخص را نیز سبه. حالا اینجا که پیغمبر میگه فاکثروا من سبهم، اولا داره سب صادق را میگوید، یعنی عیبی که واقعا وجود دارد رو بگید، نقصی که واقعا وجود دارد، تهمت و افترا بهش نزنید. ثانیا اون چیز، اون عیب و اون نقصی که مبغوض خداوند است را بگید. اگر نقص بدنی داره اون که مبغوض خدا نیست، اون مخلوق خداست. سب نقص بدنی سب خالق است. خب پس اون چه مبغوض خداست را بگید، و قطعاً بیادبی مبغوض خداست، با ادب بگویید. کلمه رکیک مطلقاً بر زبان جاری کردن حرام است، به همین مفهوم اکره ان تکونوا سبابین دقیقاً ناظر. ببینید اینجا پیغمبر داره میگه زیاد سبشون کنید، اونجا امیرالمومنین میفرماد که من دوست ندارم زیاد سب کنید. سباب یعنی زیاد سب کننده دیگه، صیغه مبالغه است. خب چی شد آقا؟ این دوتا کلام که با هم شدن معارض. در جنگ صفین امیرالمومنین دیدن اصحابشون دارن هند جگرخوار و ابو سفیان و خاندان معاویه و خود معاویه رو دارن سب میکنن، سبشون هم به حق بوده، ولی نمیفهمد اکرهو ها، سبشون هم به حق بوده، ولی گویا الفاظی به کار می بردن که الفاظی بوده است که رکیک بوده است، یا اینکه الفاظشون به ناحق بوده. حضرت فرمود اکره ان تکونوا سبابین، من خوشم نمیاد اینجوری حرف بزنید. اما اینجا پیغمبر دارن میگن اکثر من سبهم، یعنی سباب باشید، امرشون میکنه به اینکه زیاد سب کنید این اهل بدعت را. جمع بین این دوتا چیه؟ باید انسان تفقه کنه در کلام. در ادامه اون روایت که امیرالمومنین میفرماد اکره ان تکونوا سبابین، دوست ندارم زیاد سباب باشید، حضرت در ادامهش میفرماند دوست دارم که بیایید معایب اینها رو بیان کنید و قبایحشون رو بیان کنید، جنایتهاشون رو بیان کنید، تا معرفت مردم به اینها، شناسایی مردم نسبت به اینها بیشتر بشه، مردم فریب اینها را نخورن. پس اونجا که امیرالمؤمنین میگه سب دوست ندارم، منظور سب به ناحق. بعدش میگه سب به حق بکنید، اتفاقا به اونها دستور میده که سب به حق بکنید، پس موافق است. اینجا هم که پیغمبر اکرم دستور میدهن اکثر من سبهم، منظور سب به حق است، بدون لفظ رکیک است. پس بنابراین وقتی مفهوم دوتا کلام رو با هم فهمیدیم درست، میبینیم تعارض برطرف شد، هر دو کلام بلکه دارن همدیگر رو تصدیق میکنن. خب استثنای سوم این است که آقا سب جوری باشد که در عرف شخص مسبوب از اون سب متأثر نشود، به جوری که عرفاً در حق او ذلت و منقصت محسوب نمیشه. مثل چی؟ دیگه حالا خوب نیست دیگه در مقام به اصطلاح تعلیم و تعلم، ما خوب نیست بعضی از مکالمات عرفی رو به کار ببرین، ولی خودتون دیگه خودتون میتونید در عرف مصادیقش رو ببینید. مثل یه دوتا دوست، دوتا رفیق دارن با هم دیگه خیلی صمیمی هستن، رفیق گلستان و گرمابه هم هستن، اینا به هم دیگه اون یه چیزی میگه، اینم یه چیزی میگه، ولی اصلا متأثر نمیشن بدون اینکه لفظ رکیک باشد ها، چون گفتیم لفظ رکیک مطلقاً حرامه. مثلا اون به این میگه یا حمار، اونم به اون میگه مثلا یا فرس، یه چیزی به هم میگن، اصلا هم از هم ناراحت نمیشن، هیچ منقصتی هم در اونها ایجاد نمیشه، چون خود عرف هم میفهمن این که به اون میگه حمار داره از باب رفاقت میگه، اونی هم که به این میگه مثلا فرس از باب رفاقت میگه، او به اون میگه قناری، اینم به این میگه مثلا بلبل ها. خب اینا از باب منقصت و تنقیص هم نمیگن، از باب رفاقت و با هم قاطی بودن و مخلوط بودن، خلیط هم بودن، انیس هم بودن دارن میگن. خب آیا آقا این اصلا مصداق سبه؟ جناب شیخ میگه اصلا این مصداق سب نیست که بخوایم استثنائش کنیم، این تخصصا خارجه. چرا؟ چون سب آن چیزی بود که موجب نقص در طرف مسبوب بشه، این اصلا موجب نقص در اون نمیشه. کسی نمیگه این که داره به اون میگه بلبل مثلا از باب این است که اون نمیفهمد، کم فهمه است، کودنه است، از این باب نه، اصلا عرفی همچی برداشتی از کلام او نمیکن. خب و یوم کنو ان یستثنا من ذالک ما اذا لم یتأثر المسبوب عرفن، ممکن است که استثناء کنیم از این حکم چیزی جایی را که اصلا متأثر نشود شخص مسبوب عرفن با اون سب، ناراحت نشه. چطور ناراحت نشه؟ به ان لا یوجب قول هذا القائل فی حقه مذله ولا نقصا، به گونه ای که موجب نشود گفتار این قائل سب کننده در حق مسبوب هیچ مذلتی را، ایجاد ذلتی در حق او نکنه، ولا نقصا، هیچ نقصی در او ایجاد نکنه، که قول الوالد لولده او السید لعبده عند مشاهده ما یکرهو، مثل گفتار پدر به فرزندش یا مولا به عبدش وقتی که میبیند چیزی را که دوست ندارد آن را، میگه یا حمار این چه کاری بود کردی؟ اصلا این یا حمار در حق اون عبد موجب منقصتی نمیشه، یا در حق اون بچه موجب منقصتی نمیشه. البته این باز مرجعش عرف دیگه، ممکنه عرف یه منطقی با عرف منطقی دیگر متفاوت باشه، حتی ممکنه عرف یک زمانی با عرف زمان دیگر متفاوت باشه. و این ده غیظهی، یا وقتی که عصبانی میشه پدر میگه یا خبیث، مثلا چرا این گلدونا رو آب ندادی، خوش شد از بین رفت، و نحو ذلک و امثال اینها، سواء لم یتأثر المقول فیه بذلک بان لم یکره و اصلا، چه این که شخص مقول فیه یعنی کسی که درباره او داره گفته میشود متأثر نشود به این گفتار، به ان لم یکره و اصلا، به این که اصلا بدش نیاید آن کلام را، اصلا بدش نیاید از اون کلام. لم یکره و ضمیر مفعولی یکره و میخوره به اون کلام، ام تأثر بهی، یا این که نه بدش بیاد از اون کلام، هرچند که عرفن این کلام موجب نقص او نشود، ولی او از اون کلام آزرده بشه. خیلی روحیه حساسی داره، زود رنجه. ها جناب شیخ میگه ملاک اینه که در عرف موجب تنقیص او بشود، چون سب یعنی چیزی که موجب نقص طرف بشه. حالا اگه این آقا آزرده میشه ولی موجب نقصش نمیشه، اشکالی نداره، آدم زودرنجیه، ممکنه بهش بگی تو بهش بر بخوره، اما تو آیا سب است؟ نه، در عرف موجب تنقیص نمیشه، ولو یه چی ایشون یه روحیه‌ای داره که به ادنا مناسبتی آزرده میشود، این آزرده شدن شخصی اون آقا ملاک نیست. ملاک این است که در عرف ببینیم آیا موجب تنقیص او میشود یا نمیشه. اگه موجب تنقیصش نمیشه جایزه، ولو به صورت شخصی خود این شخص متأثر بشه و آزرده بشه. بلاءً على ان العبره بحصول الذل والنقص فيه عرفان، بنابر این که اون چه که معتبر است در حرمت سب حاصل شدن ذلت و نقص است در شخص مسبوب عرفان. اما اگر در عرف کسی نمیگه آقا شما ذلیل شدی، کسی نمیگه از شما چیزی کم شد، این خودش تو خودش آزرده شده، اینو نمیتونیم بگیم از باب حرمت سب حرام است. اما و یشکل الثانی، این شق دوم که گفتیم تأثر بهی، متأثر میشود، آزرده میشود، هرچند عرفن برای او ایجاد نقصی نباشد. این شق دوم مشکل است به عموم ادلت حرمت الایذا، به خاطر عموم ادله حرمت ایذا. یعنی ادله ای داریم که میگه آقا ایذا المؤمن حرام، و ایذا هم یک مفهوم شخصی است، اینجا دیگه یک مفهوم عرفی نیست. یعنی اگر شما دیدی آقا این مؤمن زود رنجه، ولو در عرف کلام شما موجب ذلت او نیست، موجب نقص و پایین آمدن شأن او نیست، ولی او برای خودش احساس میکنه که ذلیل شده و آزرده میشه تو نفس خودش، این میشه ایذاء المؤمن. ایذاء المؤمن یه امر شخصیه. حالا ممکنه همین حرف درشت را شما به شخص دیگری بزنی، صد برابر بدترش هم بزنی، اما اصلا او آزرده نشه. یه روحیه چت و کلفتی داره، یک روحیه زخم و بسیار غلیظی داره، اصلا ابدا بهش بر نمیخوره. اونجا ایذاء المؤمن ممکنه صادق نباشه، اما راجع به این شخص چرا ممکنه ایذاء المؤمن صادق باشه؟ پس ایذاء یک عنوان شخصیه، از باب عموم ادله حرمت ایذاء مؤمن ممکن است بگیم که اون سبی که عرفاً موجب تنقیص نشود، ولی در خصوص اون شخص باعث آزردگی و تأثر خاطر او بشود، ممکنه بگیم از اون باب حرام است. نعم لو قال السید ذلک فی مقام تأدیب جازه، بله اگر مولا در مقام تأدیب بگوید یا پدر در مقام تأدیب بگوید، در مقام تأدیب ایذاء شخصی مجاز است. یعنی اون ادله حرمت ایذاء مؤمن تخصیص خورده است به مقام تأدیب. اگر پدر میخواد فرزند مؤمنش رو تأدیب کنه، خب اصلا تأدیب لازمش آزردگی و ایذاء است. شما تأدیبی که آزردگی در اون نباشد که تأدیب نمیشه. تأدیب یعنی چی؟ یعنی میخوام مؤاخذش کنم که دفعه دیگر این عمل خلاف ادب را مرتکب نشود. باید تلخی مؤاخذه و عقوبت رو بچشه، اگه هیچ ایذایی توش نباشه که این تأدیب تأدیب نیست. لذا عنوان تأدیب از حرمت ایذا تخصیص خورده. میتونیم بگیم در جایی که سبش از باب تأدیب است ولو موجب ایذاءش بشود، اونجا جایز است. بله لو قال السید ذلک فی مقام تأدیب، اگر مولا در مقام تأدیب او رو سب کنه و موجب ایذاء شخصی او هم بشود، جایز است. جازه لفحوا جواز ضرب، به خاطر فحوای جواز ضرب. وقتی که ما روایاتی داریم که مولا، البته ضربی که موجب ضرر بر بدن او نباشد، جایز است در مقام تأدیب عبد خودش را ضرب کند، داریم عرض میکنیم هر ضربی، نه ضربی که موجب ضرر بر بدن او نباشد. خب به طریق اولا اگر بهش بگه یا حمار و او متعذی بشود، در مقام تأدیب اشکالی ندارد. و اما الوالد، اما راجع به پدر، فیمکن استفادت الجواز فی حقهی، آیا پدر هم در مقام تأدیب میتواند صبر کند فرزندش را حتی اگر موجب ایذاء شخصی فرزند بشود؟ ایشون میفرماید ممکن است ما استفاده کنیم جواز صبر رو از طرف پدر در مقام تأدیب در حق ولد، فی حقه ضمیر میخوره به ولد، از روایاتی که مما ورد من مثل قولهم علیهم السلام، از اون چه وارد شده از مثل کلام ائمه طاهرین علیهم السلام که فرمودن انت و مالک لعبیک، تو و مالت برای پدرت هستی، در جایی که پدر میاد تصرف میکنه در مال فرزندش بدون رضایت فرزند، میاد مال فرزند رو برمیداره استفاده میکنه، ممکنه حتی موجب ایذاء فرزند هم بشود. بله، اما امام علیه السلام میفرمان تو و مالت ملک باباتی، مال باباتی، حق نداری بر پدرت اعتراض کنی که چرا از در مال من تصرف کردی، و او هم لازم نیست از تو کسب اذن کنه، اجازه بگیره، تو و مال تو برای پدرت هستید. البته در این که آیا کسب اذن از ولد، از فرزند برای پدر واجب هست، لازم هست یا لازم نیست، بین فقها اختلاف هست. برخی از فقها قائلن به این که کسب اذن از ولد لازم است، هرچند که ولد اگر پدر بدون اجازه او تصرف کرد حق اعتراض ندارد. بعضی فقها قائل به این هستن، یعنی میگن پدر باید با اجازه فرزند تصرف کنه، بدون اجازه فرزند تصرف کنه جایز نیست بر پدر، ولی اگر پدر تصرف کرد پسر حق اعتراض بر پدر را ندارد، به خاطر اینکه انت و مالک لعبیک. برخی دیگر از فقها میفهمن نه، اصلا مطلقا پدر در تصرف در اموال فرزندش مجاز است، نیازی به کسب اذن نداره، پسر هم حق اعتراض نداره به خاطر انت و مالک لعبیک. دیگه حالا اینجا در این مقام استفاده ها مختلف است. خب حالا اگر ما جزء اون دسته از فقها شدیم که تصرف پدر در مال ولد را مطلقا جایز می داند حتی بدون اذن و رضایت او، به طریق اولا یا حمار گفتن که موجب ایذاء اون ولد می شود جایز خواهد، اما اگر گفتیم نه، از این روایت و امثال این روایت جواز تصرف پدر بدون رضایت ولد استفاده نمیشه، این روایت صرفا در مقام آن است که به ولد بگوید تو حق اعتراض بر پدر نداری، اصلا نمیخواد بگه پدر هم مجاز است بدون رضایت تو تصرف کند. لذا در تحت عموم ادله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه باقی، تصرف پدر حلال نیست در مال ولدش بدون طیب نفس ولد، اما اگر تصرف کرد، این خطا رو کرد، این گناه رو مرتکب شد، ولد حق اعتراض نداره. روایت فقط میخواد اینو بگه که تو حق اعتراض بر پدرت را نداری. اگر جزء این دسته از فقها شدیم که برداشتمون از روایت در این حد بود، اون وقت دیگه نمیتونیم ازش جواز سب ولد را ولو موجب ایذاء او بشود را استفاده کنیم. لذا جناب شیخ میگه فتعمل، این فتعملی که بعدش میگه ناظر به اینه که بستگی داره به این که شما از این روایت چقدر بتونید استفاده کنید. یعنی ممکن است شما بگویید که تصرف در مال یه جوره، اما اینجا تصرف در ارض داره میشه، آبروه، و تصرف در مال هرگز اگر جایز بود ازش استفاده نمیشود جواز تصرف در ارض. چرا؟ چون قیاس اولویت در ما نحن فیه جاری نمیشه. چرا؟ چون ارض همیشه اولا هست بر مال، نه اینکه مال اولا باشد بر ارز. لذا نمیتونیم بگیم اگر تصرف در مال جایز است پس به طریق اولا تصرف در ارز هم جایز، چون ارز اهم از مال است. بله این اشکال قابل ورود هست. مضافاً الى استمرار سیرته بذالک، مضافاً به اینکه سیره هم استمرار داره که پدر به فرزندش میگفته مثلا یا همار، ولی هیچ کسی از متشرعین بر او اعتراض نمیکرد، نمیگفتن آه شما از عدالت ساقط شدید، یه پشت سر تو نماز خوانده نمیشود، شهادتت قبول نمیشود. الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود ان استمرار السیره انما هو ما عدم تعثر السامع و تعذیه بذالک، مگر اینکه گفته شود استمرار السیره فقط در صورتی بوده است که اون سیره اون سب هو میخوره به اون سب، ما عدم تأثیر سامع، در صورتی باشد که سامع متأثر و متعذی نباشد. و عدم تعذیه بذالک، عدم تعذی سامع باشد به اون سب، در اون صورت سیره دلالت بر جواز داره، ولی موضوع ما، موضوع بحث ما صورتی است که موجب تعذی بشود، لذا سیره نمیتونه دلیل بر جواز باشه. و من هنا یوهن التمسک به سیره فی جواز سب المعلم للمتعلم، از همینجا سست میشود تمسک به سیره در جواز سب معلم نسبت به متعلمش که استثنای چهارم است. فان السیره انما نشأت فی الازمنه السابقه من عدم تعلم المتعلم بشتم المعلم، سیره ای که بوده است در زمانهای سابق که معلم را شاگردار و سب می کرده، این سیره در جایی بوده است که در اون زمانها شاگردها از سب معلمشون ناراحت نمی شدن، اما در زمان ما که متعلمین ناراحت می شن دیگه اون سیره موضوعش منقلب شده و تغییر کرده. پس نمی تونیم بگیم در زمان ما هم که متعلمین ناراحت می شن سب معلم جایز است. فإن السيرة إنما نشأت، اون سیره نشأت گرفته فل ازمنت السابقه، در زمانهای سابق، من عدم تعلم المتعلم، نشأت گرفته است اون سیره از عدم ناراحت شدن متعلم با شتم معلمش. لعد نفسه ادون من عبده، به خاطر اینکه متعلمین سابق نفس خودشان را پایین تر از عبد معلم می شمردند، تا این حد نسبت معلم تواضع و فروتنی داشتن. بر ربما کان یفتخر به سب، بلکه چه بسا حتی افتخار به این هم میکرد که معلم مرا سب کرده است. لدلالته علی کمال لطفه، به خاطر دلالت سب معلم بر کمال لطف معلم در حق متعلم. و اما زماننا هازا الذی یتعلم المتعلم فیه من المعلم، اما زمان ما که متعلم درد میکشد، متعلم می شود با همزه، در این زمان ما از معلم، مما لم یتعلم بهی من شرکائهی فی البحث من القول و الفعل، از اون کلماتی درد می کشد به وسیله اونها، به وسیله اون کلمات که از شرکاش در بحث و کلام، از قول و فعل درد نمی کشه. یعنی همین حرف اگر همکلاسیش بهش بزنه اصلا بهش بر نمیخوره، اما اگه معلمش بهش این حرفو بزنه بهش بر میخوره. زمان ما، عرف زمان ما اینجوری شده. فحل و ایزائهی یحتاج و علت دلیل، پس حلال بودن ایزائه اون شاگرد توسط معلم احتیاج به دلیل داره، و ما دلیلی برای حلیت ایزائش توسط معلم نداریم. یعنی معلم حق ندارد شاگرد خودش را سب کند به جوری که موجب ایزاء او شود. والله الهادی الى سواء السبیل. هذا تمام الكلام فی هذا المقام، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.